من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول ما من شیء افسد للقلب من خطیئت ان القلب لا یواقع الخطیئه فما تزال به حتی تقلب علی فیسیر اعلاه اسفله. امام صادق علیه السلام فرمود که هیچ چیزی بیشتر از گناه قلب انسان رو فاسد نمی کنه. قلبی که گناه می کند و اصرار بر اون هم دارد آنچنان می شود که زیر و رو می شود. واژگون و وارونه می شه و دیگر سخن حق و موعظه در او اثر گذار نیست. معنای این سخن این است که انحراف ذره ذره است که سرانجام سر از کفر در میاره. شیرزن قهرمان کربلا زینب خطاب به یزید این آیه را خواند: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که مکرر گناه می کنند سر از تکذیب آیات الهی در میاره. لذاست که در روایات ما تأکید هست که نگذارید گناه روی گناه بیاد. سعی کنید بلا فاصله سراغ خدا برید، استغفار کنید. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر. زود باید سراغ خدا رفت و لوح جان رو از گناه پاک کرد. نباید گذاشت گناه در جان انسان ته نشین بشه. بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. در ذیل این آیه روایتی هست که قلب انسان لوح سفیدی است، وقتی گناه می کند یه نقطه سیاه درش پیدا میشه. فَإِنْ تَابَ اِنْ مَحَدْ، اگر توبه کرد محو میشه، ولی اگر توبه نکرد این نقطه سیاه اضافه می شود، اضافه می شود تا آنجا که تمام قلب رو می گیرد. وقتی این چنین شد دیگر امیدی به صلاحش نیست. عمر و حیاتی باشه برای تذکر خودم انشاءالله این روایات مربوط به گناه رو از اصول کافی محضرتون میخوانیم. کتاب شریف اصول کافی باب الذنوب حدیث 1. خب، سخن پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد بود. امام از بزرگانی است که به صراحت سخن از نقش زمان و مکان در اجتهاد داشت. قبل از ایشان هم اصل این موضوع که گاه با تغییر موضوع حکم هم متغیر می شود، در کلمات بزرگان بود، اما امام پررنگش مطرح کرد. سخن این است که آیا با تغییر زمان و مکان مطلقا احکام یتغیر، که متاسفانه برخی از روشن فکران بیمار میگویند که بسیاری از احکامی که در باب حدود و دیات آمده اختصاص به آن زمان دارد، مربوط به زمان ما نیست. این انحراف بینه در تعارض است با روایاتی که مرحوم علامه مجلسی ادعای تواتر این روایات رو کرده که حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. احکام خداوند قابل تغییر نیست، تا روز قیامت حلالش حلال و حرامش حرام است. دیروز متن پیام فرمایش امام رو خوندیم که امام بحث تغییر احکام رو به تغییر زمان و مکان در موضوعات مطرح میکنه. این متن فقه چه بسا حکمی در زمانی مال موضوعی باشد و اون موضوع تبدل، حکمش هم تغییر میکنه. مثل قصه شطرنج، این رو مرحوم آقای خونساری هم در جامع المدارک مطرح کرده که اگر شطرنج ابزار قمار باشد، خب بازی با آن حرام است، اما اگر شطرنج ابزار بازی فکری باشد، خب بازی با آن حرام نیست. این که کسی بگوید بدون تغییر موضوع حکمی تغییر کند، این کلام امام نیست و کلامی انحرافی است، قابل پذیرش نیست. دین عرفی همینه. یک اصطلاحی بین روشن فکرها به اصطلاح است، دین عرفی، که خروجیش این است که مدام حکم خدا در تغییر باشد. دیروز برخی روایات رو محضرتون خوندیم، امروز برخی دیگرش رو محضر شما میخوانیم. حرف روشنی درسته؟
سر تا سر مخبرزن در کشور در...
بله 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 بله، دقیقا همینه. اگر در شمال کشور ابزار قمار بود، اما در جنوب کشور ابزار قمار نبود. هر موضوعی رو در جای خودش باید حساب کنی. آنچنان که در باب کسانی که معتقدند به افقها که مشهور همینند، معتقدند در شمال دنیا ماه دیده شده، در جنوب دنیا ماه دیده نشده. گرچه یک شبهه‌ای به هر حال هست، بحرین تا سال 49 یکی از استانهای ایران بود. سال 49 شاه با همراهی انگلیسی ها بحرین رو از ایران جدا کرد. خب شیراز این ور بحرینه، از شیراز تا بحرین با هواپیما کمتر از نیم ساعته، کمتر از نیم ساعت. این که بگیم شیراز ماه دیده شده شب عید فطره، بحرین ماه دیده نشده. اگر سال 45 بود میگفتیم اونجا هم حکم ایران را داره. این دغدغه ها هست و برخی از مراجع مثل آقای نوری، آیت الله العظمای نوری، اصلا یه رساله نوشتند که اثبات کنند این وحدت افق کذایی که بحرین تا سال 45 تا سال 49 اگر اعلام میکردیم ایران به اصطلاح شب عید است، باید اونجا هم عید میگرفتن، اما از وقتی که اونا دوتا دولت شدند احکام فقهی گره خورده به مسائل سیاسی نیست. پرانتز باز، پرانتز بسته، خواستم تشبیه کنم. اگر در شمال کشور شطرنج ابزار قماره، در جنوب کشور نیست، هر جایی حکم خودش رو داره. خب از جمله روایاتی که معصوم تصریح دارد که تغییر به تغییر زمان، این هست که فرمودند گوشت ذبیحه منا بعد 3 روز کسی حق نداره بخوره، کسی حق نداره، همون جا باید مصرف بشه. این در برخی روایات آمده. خود معصوم می‌فرماید این با توجه به شرایط بوده، مردم زیاد بودن و فقر هم قوقا می‌کرده. معصوم مصلحت رو در این دیده که تمام گوشت ذبیحه منا صرف مردم بشه، چیزی نمانه، مردم اطعام بشن از این گوشتا. شرایط عوض شد و مردم کم شدند و ذبیحه زیاد. امام فرمود در این شرایط هیچ اشکالی نداره که گوشت را ذخیره کنند، به تدریج در طول سال مصرف کنند. بخونم روایات رو براتون. باشه، روایت 4 و 5 که فرق است بین مسجد و غیر مسجد در بیماری های مصری. به نظر می رسد اونجا که فرمودند فرار نکنید، اونجاست که وحن مسجده، اگر وحن مسجد باشه حرامه. عرض می کنم وسائل جلد 14 صفحه 168. این یک حمله، محاملی برای اون روایات شده. یک حملش امینه که حمله بر کراهت کردن. گیرم که اخذ به ظاهره کنیم، اونجاست که تکلیف ماندنه. کجا تکلیف ماندنه؟ اونجاست که رفتن از مسجد وهن مسجد باشه. اما این روایات جلد 14 صفحه 168 این باب 41 حدیث 4 که می شود صفحه 169 محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع این حدیث رو نقل کرده. این علل الشرایع اعم است از علتهای مصطلح و حکمتها، علل و حکمتها، فرق بین العلت و الحکمه. در حکمت الحکم لا يدور مدارها، گفتن خانم عده نگه داره وقتی شوهرش فوت شد، 4 ماه و 10 روز. این عده نگه داشتن حکمتش این اختلاط میاه نشه. حالا اگر عرض می کنم که یک عمر اینها زندگی کردند، بچه دار نشدند، این هم باید عده نگه داره، چون الحکمو لا یدور و مدار اختلاط المیاه و عدمه. اما گاه برخی از احکام یدور و مدارها، این میشه علت، لا تشرب الخمر لانه مسکر، به هر حال این از ابتکارات مرحوم شیخ صدوق بوده که روایاتی که مضمونش علل احکام بوده جمع آوری کرده. شکر الله مسائیه. ان محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن ابن ولید استاد جناب شیخ صدوق. ان محمد ابن الحسن الصفار، از محمد ابن حسن صفار نقل کرده، صاحب کتاب بصائر الدرجات، ثقتون جلیلون، آنچنانی که استاد شیخ صدوق هم ثقتون جلیل. ان احمد ابن محمد ابن عیسی، او هم ثقتون جلیلون، تصریح به وثاقتش شده، کان شیخ القمیین و وجههم الذی یلقى السلطان. ان عبد الرحمن ابن ابی نجران، از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام، ثقتون. ان محمد ابن حمران، ابو جعفر النهدی، ثقتون، کوفی الاصل، اصالتا کوفی بوده و از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. طلبه ای همسفر ما بود در کربلا در گذشته 7-8 سال پیش. عرض کنم ازش پرسیدم کجایی هستی؟ گفت اهل عراق و کوفه عراقم، ولی علی را تنها نمی گذارم. ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. واقعیتش اینه که کوفه در بین اصحاب امام صادق و امام باقر از همه بلاد دنیا بیشتر بودند. خب در یک مقطعی هم جدن بیوفایی کردند، به امام حسن بیوفایی کردند، به امام حسین بیوفایی کردند، به شهید زید ابن علی ابن الحسین بیوفایی کردند. بسیار احساساتی بودند، زود داغ می شدند، زود تصمیم می گرفتند و زود بر می گشتند. از نظرشون نمونهش قصه حضرت مسلم است. 12,000 نفر موقع ورود گفتن ما همه سرباز تو ایم، گوش به فرمان تو ایم. اما شب نهم ذیحجه جناب مسلم بعد از نماز مغرب دید تعداد اندکی باقی ماندن و بعد از نماز عشا هیچ کس نمانده بود. به هر حال بسیاری از یاران امامان این عنوان کوفیون رو یا لااقل کوفی الاصل رو دارن. ثقه است ان محمد ابن مسلم. خب روایت صحیحت و سند و روایات صحیح و سند اینطوری در علل و شرایط تحفه قدردانستنی است. قال کان النبی صلی الله علیه و آله نهى ان تحبس لحوم الازاهی فوق الثلاثه ایام. اجازه نداد که لحوم ازهیه قربانی های منا بیش از 3 روز نگه داشته بشه. من اجل الحاجه، نیاز به این بود که گوشت توزیع بشه نمانه. فاما الیوم فلا بأس به، اما امروز که دیگر فقر اون روز نیست، جمعیت اون روزم نیست، اشکالی نداره لحوم اضحیه را نگه دارند، به تدریج مصرفش کنند. فی زمان نهازا یخچال فریزر در اون زمانها هم تدبیری برای فاسد نشدن گوشت داشتند. بله از روایت و روایات استفاده میشه، دقیقاً علت نه حکمت. چرا؟ چون وقتی این علت رفت حکمم رفت. پس معلوم میشه که این جزو اختیارات حاکم بوده. در عرصه اقتصاد، این در عرصه معیشت، در عرصه اقتصاد قطعا حاکم این اختیار رو داره. ببینه احتکار کردند، دستور میدهد که برید از انبار این آقا کالایش را بیرون بیاورید و در معرض فروش قرار بدید، قیمت هم تعیین نکنید، هر طور میخواد بفروشه بفروشه. عرضه و تقاضا، اونی که بازار رو به اعتدال میرسانه عرضه و تقاضا هست. نعم، اگر حاکم دید این داره اجهاف میکنه، گران میفروشه، اونجا حاکم این اختیار رو دارد که حتی تسعیر هم بکند. اولا و به ذات نه، للاضطرار میتواند تسعیر کنه و قیمت معین کنه تا جلوی اجهاف رو بگیره. خب، روایت دوم، روایت پنج بابه، و عن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، باز جناب شیخ صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن یحیی متوفا در سال 356 ازش روایت شده. معلوم میشه که محدث قرن، نیمه قرن چهارم هست. توثیق خاصی ازش نشده، اما بزرگانی مثل طلع اکبری ازش روایت کردند. ابن ابی جید ازش روایت کرده، این میتواند اماره وساقت این مرد باشه. ان ابیه، بفرمایید، از اساتید ابن قزائری، استاد به معنای روایتگر از او باشد، میتواند شیخ روایی باشد. اما اگر شیخ روایی نبود نمیتواند اماره بخوانید. دیگرانی که از او روایت دارند، بفرمایید. ابن ابی جید هم هست، جید قومی. بله. ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، ثقتون جلیلون، از اصحاب امام هادی و امام عسکری بوده. بخوانید محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب.
محمد ابن
سند هم سند صحیح است. ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی او هم ثقه است. ان یونس جناب یونس ابن عبدالرحمن هست، چهره جنجالی است، چهره واقعا جنجالی. واقفیه 10,000 دینار به او دادند که دست از سر ما بردار، اینقدر علیه ما حرف نزن. او پس داد این پول رو و گفت بدعت ایجاد کردید، در برابر بدعت شما می ایستم. اما بعد از شهادت امام رضا، خب ماتم گرفته بودند، چه کنیم؟ برای امام بعدی یونس ابن عبدالرحمن گفت که این آقازاده که بچه است، ما فکری به حال امام باید بکنیم. یکی از اصحاب امام رضا گرفتش زیر کتک، گفت خجالت نمیکشی تو؟ یعنی چی که بچه است صبر کنیم تا بزرگ بشه؟ امامت موهبت الهی است. این موهبت را خدا به یک طفل در گهواره میدهد مثل نبوت، تا چه رسد امام جواد که 7 الی 9 سالش هست. چهره جنجالی که میگم این طوری است، شایدم از روی غرض نگفته بود، ولی حرف بسیار نامربوطی بود. ان جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج هم از اصحاب امام صادق علیه السلام است، برادر نوح ابن دراج. جریان فتحیگری 7-8 روزی او را گرفت، اما حق را فهمید، سمتاب ون صرف. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان حبس لحوم الازاهی فوق 3 ایام به منا. قال لا بأس بذلک الیوم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله انما نهى عن ذلک اولا لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين، اون روز فقر در بین مردم زیاد بود. فاما اليوم فلا بأس، اما امروز که فقر آنچنان نیست اشکالی نداره. این روایت هم از اون روایاتی است که خوب می شود به نقش زمان و مکان در فقه به اون استناد کرد. انشاءالله روایات دیگر روزهای آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.